بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وهو إن استغل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة وإيزا قوله وهو إن استغل في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ذم ذميمة قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة مثل هيئة نسرة وهي مركبة من ثلاث حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرفة فيها فلا يرد النقض بنحو جسغ و هجر قوله كلمة في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحاة فعل قوله وإلا أي وإن لم يستغل في الدلالة فأداة في عرف المنطقيين وحرف عند النحاة قوله وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف أي آز أيضا أي رجع رجوعا وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للإسم وحده وفيه بحث اون عبارت دیروزی هم جلسه قبلی یه جایی که می فرمودن که لفظ جز داشته باشه معنا جز نداشته باشه نحو لفظ الله که ما لفظو ظاهرن خوندیم بحث در این بود که ایشون لفظ موضوع را تقسیم کردن به مفرد و مرکب و گفتن که والموضوع ان قصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا فمرکبون اگر که لفظ موضوع قصد بشه و اراده بشه دلالت جزء لفظ بر جزء معنا این مرکب هست و الا هم که مفرد هست و چهار تا شرط مرکب پیدا میکرد و طبعا مفرد هم چهار قسم پیدا میکرد یه قسم مفرد این بود که لفظ جزء نداره مثل د در فارسی که برای تعجب هست و مثل همزه استفهام در عربی قسم دوم مفردمون بود که معنا جزء نداره مثل لفظ الله مثلا که عرض میکنم معنا جزء نداره یا مثل هایی بساطت مادیه این مادیاتی هم که بسیطن مثل اکسیژن و هیدروژن و امثال این هم که میگن بسیطه این هم که معنا جزء نداره قسم سوم مفردم عرض میکنم که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره لفظ جزء داره معنا هم جزء داره اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره و قسم چهارم هم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره ولی دلالت مراد و مقصود نیست که اینها بحثش گذشت مرکب اقسامی پیدا کرد اما تامون خبرون او انشاءون مرکب حالا یا مرکب تامه و یا مرکب ناقصه مرکب تام یسه و سکوت و علیه عرض میکنم که مرکب تام اون مرکبی است که سکوت برش صحیح باشه سه قولا در اینجا سکوت سکوت که هست سکوت متکلم هست سکوت سامع هست سکوت هر دو هست کدوم یک ادعا که شاید قول بهترش هم همین باشه گفتن سکوت در اینجا سکوت متکلم هست این که میگیم مرکب تام اگر که صحیح باشه سکوت برش سکوت یعنی سکوت متکلم دوتون دلیل آوردن گفتن دلیل اولی این هست به خاطر این که متکلم هست که یعرف و مقدار ما قصده من المعنى المعدا بالکلام و مقدار ما ینبغی ان یقتصر علیه من الکلام. میگن آخه متکلم هست که میدونه چه مقدار قصد کرده از معنا را که میخواد اون را به وسیله کلام تحویل سامع بده. متکلم میدونه چه مقدار معنا قصد کرده که میخواد به وسیله کلام ادا بکنه این مقدار معنا را، او میدونه و اون میدونه که کی سزاوار هست که عرض میکنم که لفظ را تمام بکنه و اکتفا بکنه و دیگه لفظ را ادامه نده. متکلم میدونه، رشته کلام به دست متکلم هست. لذا این که میگن مرکب تامه اگر که صحیح باشه سکوت برش، یعنی سکوت متکلم. دلیل دیگرشون هم این است، میگن چنانچه تکلم صفت برای متکلم هست، خب سزاوار هست که عرض میکنم که سکوت هم صفت متکلم باشه. چطور تکلم صفت متکلمه؟ خب این شایسته هست که پس بنابراین عرض میکنم که سکوت هم صفت متکلم باشه. این یه عده اینجور میگن، یه عده میگن که نه، این سکوتی که در مرکب تام هست سکوت متکلم نیست، سکوت سامعه. دلیلشون هم اینه، میگن چون غرض اقصا و نهایی از کلام افهام سامعه، غرض نهایی این است که متکلم میخواد یه چیزی به سامع بفهمونه، پس غرض اقصا و نهایی از کلام افهام سامعه، پس کلام مفیدم کلامی است که موجب سکوت سامع بشه، باعث بشه سکوت سامع را. اینم دلیل اینها. یه عده‌ای هم که میگن سکوت هر دو، عرض میکنم هم متکلم و هم سامع، اونم دلیلشون این است که میگن که غرض تام از کلام توقف داره هم بر متکلم و هم بر سامع، غرض تام از کلام توقف بر هر دو داره، لذا کلام مفیدم کلامی است که یوجب سکوتهما لا سکوت احدهما، کلام مفیدم کلامی است که موجب بشه سکوت هم متکلم را و هم سامع را، نه یکی از این دو تا را. حالا این هر چه هست، مرکب یا تام یا ناقص. مرکب تام اونی است که عرض میکنم که یصح السکوت علیه، این مرکب تامه. و حالا مرکب تام من تقسیم میشد به مرکب تام خبری و مرکب تام انشایی. مرکب تام خبری عرض میکنم که خبر اونی بود که از شأنش این است که احتمال صدق و کذب بده. انشاء اونی است که احتمال صدق و کذب نمیده، چون برای انشاء واقع و خارجی نیست تا اینکه این مطابقت بکنه یا نکنه تا صدق و کذب پیدا بکنه. پس اینم مرکب تام. و الا فناقصان، فمرکبون اما تامون خبرون او انشاءون و الا فناقصان. مرکب یا مرکب تام یا مرکب ناقص. مرکب ناقص هم اونیست که لم یصح السکوت علیه، سکوت برش صحیح نیست. حالا مرکب ناقص عرض میکنم او باز تقسیم میشد به مرکب ناقص تقییدی و غیر تقییدی. تقییدی اونی بود که جزء دوم قید برای جزء اوله، یعنی مقید جزء اوله، جزء اول را تقیید میکنه، تهدید میکنه، تخصیص میزنه جزء اول را، اون را محدودش میکنه. این عرض میکنم که مرکب ناقص تقییدی، که اینم یا تقییدی توصیفی بود که جزء دوم صفت برای جزء اوله، یا اضافی بود که جزء دوم مضاف الیه برای جزء اوله، و یا تعلیقی بود که جزء دوم متعلق به جزء اوله، و یا اینکه مرکب ناقص، مرکب ناقص غیر تقییدی هست، یعنی جزء دوم قید برای جزء اول نیست. عرض میکنم که جزء دوم قید برای جزء اول نیست، مقید جزء اول نیست. ایشون دو تا مثال زدن، یکی به فدار مثال زدن و یکی هم عرض میکنم که به خمسه تا عشر مثال زدن. حالا چرا دو تا مثال زدن؟ این مونده بود که میخواستیم عرض بکنیم. اولا اینجا چطور جزء دوم مقید نیست برای جزء اول، در فدار چطور؟ در فدار آخه دار که جزء دومه مقید برای جزء اول که فی هست نیست. چرا؟ چون آخه فی اطلاقی نداره، معناش، معنای فی اطلاق نداره، چون موضوع له در باب حروف خاصه. عرض میکنم که بنابراین معنای فی، فی هم که حرفه، موضوع له در باب حروف هم خاصه، لذا معنای فی اطلاقی نداره تا اینکه دار بخواد اون را تقییدش بکنه. یعنی که موضوع له در باب حروف خاصه، مثلا فی فی آقا وضع شده برای کل واحدن واحدن از جزئیات او ظرفیت کلیه، فی وضع شده برای کل واحدن واحدن از جزئیات ظرفیت ها، نه برای اون ظرفیت، از جزئیات ظرفیت کلیه. اینجوری است، یعنی موضوع له در باب حروف خاصه. اینجوری نیست که فی را مثلا وضع کرده باشن برای ظرفیت به طور کلی، نه، برای کل واحدن واحدن از جزئیات ظرفیت کلیه این فی را وضع کردن، چون موضوع له در باب همه حروف اینجوری است، یعنی خاصه. پس بنابراین معنای فی اطلاقی نداره تا اینکه دار بخواد اون را تقلید بزنه. پس مرکب، مرکب ناقص غیر تقلیدی است، یعنی جزء دوم قید برای جزء اول نیست، مقید جزء اول نیست. و اما خمسه عشره چطور؟ خمسه عشره این چطور مرکب ناقص غیر تقلیدیه؟ اینم به خاطر همین که جزء دومی که عشره باشه قید برای جزء اول نیست. خمسه الان هم به معنای خودشه، اطلاق داره ولی الان هم به معنای خودشه. عشره هیچ تأثیری در معنای خمسه که نگذاشته، لذا میگن در اینجا هم حرفی مثلا یه واوی چیزی عرض میکنم هست، یه و عشره مثلا، این مثل خمسه عشره از باب اینه که یه کلمه ایره زمینه یه کلمه دیگه بکنن، پهلو یه کلمه دیگه بذارن، هیچ کاری به عشره، به خمسه نداره. عشره، عشره هیچ کاری نداره به خمسه. خمسه الان هم به معنای خودشه، لذا میگن در اینجا حرف در تقدیره، یه واوی مثلا در تقدیره، از باب زمینه کردن و منظم کردن یه شیء است به یه شیء دیگر. پس بنابراین اینم مرکب ناقص غیر تقلیدی است، یعنی جزء دوم قید برای جزء اول نیست، مقید جزء اول نیست. حالا چرا دو تا مثال زدن؟ وجوهی ذکر کردن. یه وجهش همینه که میگن مرکب ناقص غیر تقلیدی که جزء دوم قید برای جزء اول نیست، فرقی نمیکنه که جزء اول اصلا مطلق نباشه، اصلا مطلق نیست تا اینکه بخواد مقید بشه. مثل فدار که فی گفتیم موضوع له در باب حروف خاصه، فی برای کل واحدن واحدن از افراد جزئیات، عرض میکنم از افراد جزئیات ظرفیت کلیه وضع شده، پس اصلا اطلاقی نداره تا به دار بخواد تقیید بکنه و او مقیدش باشه، فرق نمیکنه اینجوری باشه و یا اینکه جزء اول اطلاق داشته باشه و مقید نباشه جزء دوم، یعنی ارزان تخصیص به جزء دوم پیدا نکنه، تقیید پیدا نکنه. مثل خمسه و عشره که خمسه خب اطلاق داره اما عشره مقیدش نیست، کی فرقی نمیکنه. یه وجهی که ذکر کردن برای اینکه چرا دو تا مثال زد. وجه دیگر این است که خواستن بگن مرکب ناقص غیر تقلیدی فرقی نمیکنه که جزء دوم قرینه معینه برای جزء اول باشه، مثل فدار که جزء دوم که داره قرینه معینه هست برای جزء اولی که فی هست، فرق نمیکنه اینجوری باشه. یا اینکه جزء دوم قرینه معینه برای جزء اول نباشه، مثل خمسه و عشره. خمسه عشره وجه سومی که ذکر کردن، گفتن فرقی نمیکنه اون جزء اول در مرکب ناقص عرض میکنم که غیر تقلیدی حرف باشه مثل فدار، یا اینکه جزء اول اسم باشه مثل خمسه عشره، اینم فرق نمیکنه. وچه دیگری که ذکر کردم برای تعدد مثال در اینجا این است که فرقی نمیکنه در مرکب ناقص غیر تقلیدی که جزء اول عامل باشه در جزء دوم مثل فدار که سی عامل در داره، یا اینکه عامل نباشه مثل خمسه عشره، اینا فرقی نمیکنه. حالا پس بنابراین این تمام شد، مرکب یا تام یا ناقص، تام یا خبری است یا انشائی، و ناقص هم یا ناقص تقلیدی است یا غیر تقلیدی، و تقییدی هم که یا توصیفی یا اضافی و یا تعلیقی. این اقسام خب گذشت. بعدم که در آخر مصنف گفت و الا فمفردون، یعنی و الم یقصد به جزء منها اد دلالت و علا جزء المعنا فمفردون، اگر که قصد نشه عرض میکنم که از جزء لفظ دلالتش بر جزء معنا، این مفرده. حالا میخوان مفرد را تقسیم کنن، در این تقسیم مصنف میگن و هو ان استقل فمع الدلالت به هیئتهی علا احد الازمنه کلمتون و بدونها اسمون و الا فعداتون. ایشون میخوان حالا این مفرد را، لفظ مفرد را، اینو میخوان مطلق مفرد، لفظ مفرد که لفظ، لفظ موضوع یا مفرد بود یا مرکب، مفردش را میخوان تقسیم کنن، میخوان تقسیم کنن به کلمه و اسم و عدات، به این سه قسم میخوان تقسیم کنن. میخوان بگن که مفرد یا کلمه هست و یا اینکه اسم و یا اداته. کلمه عرض می‌کنم همون فعلی است که در نحو گفته میشه، اسمم که همون اسمی است که در نحو گفته میشه، ادات هم همون حروف است که در نحو گفته میشه. اونها هر کسی را اصطلاحی داده ایم، نحویین فعل میگن، اینها کلمه میگن منطقیه، اونها اسم میگن، اینا اسم میگن، اونها حروف میگن و اینها ادات میگن. این هموناست. میخوان ایشون مفرد را، لفظ مفرد را تقسیم کنن به اسم و کلمه و عرض میکنن که هر ادات. حالا وجه تقسیم چه هست؟ وجه تقسیم اینه که ایشون میفرماین که به خاطر این که ملاک تقسیم هم اینه که لفظ مفرد اگر که مستقلن دلالت میکنه بر معنای مستقلی یا دلالت نمیکنه، اینجوری لفظ مفرد یا به طور استقلال و مستقلن دلالت بر یه معنای مستقلی میکنه یا دلالت بر یه معنای مستقلی به طور استقلال و مستقلن نمیکنه. اگر که این مفرد اینجوری باشه که مستقلن دلالت بر یه معنای مستقلی نکنه، این میشه حرف که در نحو گفته میشه و ادات که در منطق گفته میشه. و اما اگر که مفرد اینجوریست که مستقلن دلالت میکنه بر یه معنای مستقلی، به طور استقلال دلالت میکنه بر یه معنای مستقلی، این هم حالا یا به حسب هیئت و وزنش دلالت بر یکی از ازمنه ثلاثه میکنه یا نمیکنه. اگر بر حسب هیئت و وزنش دلالت بر یکی از ازمنه ثلاثه کرد، این مفرد میشه فعل که در نحو میگن و کلمه که در منطق میگن. و اگر که به حسب هیئت و وزنش دلالت بر زمان نکرد، اینم میشه اسم که در منطق هم اسم میگن، در نحو هم اسم میگن. حالا عرض میکنم اون در رو یکی رو باز کنه، نمیستید بو کرده و این دود و برد. خب این حالا تقسیم، پس بنابراین تقسیم شد مفرد به کلمه و به اسم و به ادات. بچه تقسیم و ملاک تقسیم هم که روشن شد، مفرد یا اینجوریست که دلالت میکنه مستقلن بر یه معنای مستقلی، حالا این مستقلن هم میدین یعنی چی، و یا این که دلالت نمیکنه، نکرد میشه حرف. و اگر مستقلن بر یه معنای دلالت میکنه، اونم یا اینجوریست که به حسب هیئت و وزنش دلالت میکنه بر یکی از ازمنه ثلاثه که میشه فعل یا کلمه، و یا دلالت نمیکنه که میشه اسم. حالا استقلال، این که میگیم مستقلن آیا دلالت میکنه بر یه معنایی یا مستقلن دلالت نمیکنه بر یه معنایی. اولا استقلال خب دو جوره، یه وقت استقلال در تلفظ مراد ما هست، یه وقت استقلال در عرض میکنم که معنا در دلالت. استقلال در تلفظ خب مثل ضمیر متصل که در مقابل ضمیر منفصل استقلال در تلفظ نداره، اون استقلال در اینجا مراد ما نیست، استقلال در تلفظ مراد ما نیست، استقلال در دلالت مراد ما هست. این که میگیم آیا کلمه و مفرد اینجوری است که دلالت میکنه مستقلن بر یه معنایی، این همین استقلال در دلالت مراد ما هست در اینجا. یعنی ببینیم این مفرد آیا مستقلن به طور استقلال دلالت میکنه بر یه معنایی یا نه. پس استقلال در دلالت مراد ما هست. حالا استقلال در دلالت یعنی چه؟ استقلال در دلالت یعنی اینکه این مفرد جوری است که برای دلالت کردن بر یه معنا محتاج به ضم زمینه ای نیست، محتاج به این نیست یه چیزی زمینش بشه ارزونه تا بخواد دلالت بر یه معنا بکنه. این معنی استقلال در دلالته. خب الان فعل و اسم که در همون نحو گفته میشه، فعل مثلا ضربه، ضربه برای اینکه دلالت بر یه معنایی بکنه مستقله، یعنی محتاج به ضم زمینه ای نیست که با یه کلمه دیگری زمینه بشه و بعد افاده معنا بکنه، اینجوری که نیست. اسم هم همینجوری مثل زید، اونم مستقله در دلالت کردن بر معنا. اما حرف چطور؟ سی که مثلا معناش ظرفیته، خب کی دلالت میکنه بر این معنایی که ظرفیته؟ این محتاج به ضم زمینه است، یعنی استقلال در دلالت بر معنا نداره، یعنی باید یه داری مثلا زمینش بشه، با دار بیاد گفته بشه فد دار تا فی افاده ظرفیت بکنه. یا مثلا من، کی ابتداییت رو میفهمونه؟ وقتی که همراه با یه سرتوی یه بصره مثلا باشه. یا الا، وقتی انتهاییت رو میفهمونه که همراه با یه سرتوی کوفه باشه. انسان بگه سرت و من البصره الی الکوفه، تا اون وقت بفهمونه که ابتدای سفرش بصره بوده و انتهاش هم کوفه. این استقلال در دلالت هم معناش اینه. البته اینم که میگیم که آیا مفرد چجوری است، آیا به طور استقلال و مستقلا دلالت میکنه بر یه معنا یا نمی کنه. این معنا معنای افرادی مراده ها، نه معنای ترکیبی. معنای یه وقت معنای افرادی مرادمون هست، یه وقت معنای ترکیبی. لا شک در این که اسم و فعل و حرف هر سه تاشون برای افاده کردن یه معنای ترکیبی محتاج به ضم زمینه هستن، هم اسم هم فعل و هم حرف. اینا اگر بخوان یه معنای ترکیبی افاده بکنن محتاج به ضم زمینه هستن. اما اینجا که در این تقسیم ما داریم میگیم آیا مفرد چجوری هست، آیا مستقلا دلالت میکنه بر یه معنایی یا نه، این معنا یعنی معنای افرادی. اسم اینجوری است که مستقلا یعنی بدون احتیاج به ضم زمینه دلالت بر یه معنای افرادی میکنه، یه معنایی داره اسم برای خودش. فعلا همینجوری، اما حرف اینجوری نیست. پس اینم ملاک تقسیم. حالا عرض میکنم که در اینجا دقت بفرمایید. پس بنابراین ایشون اینجوری شد تقسیمشون که گفتن مفرد یا اینجوریست که مستقلا دلالت میکنه بر یه معنایی یا اینکه دلالت نمیکنه. اگر دلالت نکرد که میشه حرف و ادات گفته میشه در منطق، و اگر که دلالت کرد مستقلا بر یه معنایی دلالت میکنه، بر یه معنای مستقلی دلالت میکنه، اینم دو جوره، یا به حسب هیئت و وزنش دلالت بر احد از منه ثلاثه میکنه یا نمیکنه. این هیئت یعنی چه؟ دقت بفرمایید آقا، هر کلمه ای یعنی اسم، فعل و حرف یه ماده ای دارن و یه هیئتی دارن. ماده شون، ماده کلمه، ماده اسم و فعل و حرف همون حروفی است که دارن. مثلا ضربه، ماده این فعل همون ذات و را و با هست، این مادهش هست. هیئت هم اون وزنی است که داره، اون وزنی که از اجتماع این حروف پیدا شده. مثلا ضربه خب بر وزن فعله است، این فعله را هیئت این ضربه میگن، هیئت این فعل میگن، وزن این فعل میگن، هیئت هم همون وزنه. پس بنابراین اسم و فعل و حرف اینجوری هستن که یه ماده‌ای دارن و یه هیئتی دارن. حالا ما در تقسیم چجوری میگیم؟ میگیم مفرد یا دلالت میکنه بر یه معنای مستقلی، یا مستقلا دلالت بر یه معنای میکنه یا نمیکنه. اگر کرد اون وقت به حسب هیئت و وزنش، به حسب هیئتش، تقسیم اینجوریه، اون وقت به حسب هیئت و وزنش اگر که دلالت کرد بر یکی از ازمنه ثلاثه میشه فعل. پس معلوم میشه که فعل به حسب هیئت و وزن دلالت بر احد ازمنه ثلاثه میکنه. این چرا اینجوری میگن؟ به خاطر اینه که کلمه چند جور ما داریم. یه وقت اصلا کلمه دلالت بر زمان نمیکنه، اصلا دلالت بر زمان نداره، مثل زید و عمر مثلا، یا مثل من و الا. اینها خب کلماتی هستن که اصلا دلالت بر زمان نمی کنن. یه وقت کلمه اینجوریه، یه وقتا یه کلمه هست که دلالت بر زمان میکنه اما زمان مطلق نه زمان معین، مثل حین، مثل وقت، مثل زمان. اینها هم کلماتی هستن که دلالت بر زمان میکنن اما زمان مطلق نه یه زمان معینی. یه وقتا اینجوریه کلمه، یه وقتا کلمه اینجوری هست که کلمه دلالت میکنه بر زمان به حسب هیئت و مادهش، هر دو دلالت بر زمان میکنه. مثل امس مثلا، امس الان به حسب هیئتش، این هیئت فعل که مثلا داره، و به حسب اون مادهش یعنی اون حروف همزه و میم و سین که درش به کار رفته، به وسیله هیئت و مادهش هر دو دلالت بر زمان گذشته میکنه. اگه مادهش تغییر بکنه، یعنی این حروف همزه و میم و سینی که درش به کار رفته تغییر بکنه، دیگه دلالت بر زمان نداره. یا اگر این هیئتی که داره امس بر وزن فعل، این هیئتش هم اگر تغییر بکنه دلالت بر زمان نداره. یه وقتم کلمه اینجوریه، یه وقتم کلمه اینجوری است که فقط به خاطر هیئت و به سبب هیئت و وزنش دلالت بر زمان میکنه و این فعله. این فعلی که الان اینجا داریم تقسیم میکنیم مفرد را به اسم و فعل و حرف، به کلمه و اسم و حرف، این فعل همینی که اون کلمه ای هست که به سبب هیئتش دلالت بکنه بر احد از منه ثلاثه، نه به سبب مادهش. مثلا الان هیئت فعله که هیئتی است که از اجتماع سه تا حرفی که پشت سر هم فتحه داشته باشن به وجود میاد، هیئت فعله. هیئت فعله دلالت میکنه بر زمان گذشته، یعنی فعل ضربه به خاطر این هیئتش که فعله باشه دلالت بر زمان گذشته میکنه، اما نه به سبب مادهش، چون فعل به سبب ماده دلالت بر حدث میکنه و به سبب هیئتش دلالت بر زمان میکنه. عرض میکنم که الان فعل چجوری هست؟ فعل به سبب هیئت دلالت بر زمان میکنه، به سبب این هیئت فعل که ضربه پیدا کرده، این فعل دلالت بر زمان رو گذشته میکنه. دیگه اختصاص به یه ماده مخصوصی نداره که حتما باید این هیئت با این ماده باشه تا دلالت بر زمان بکنه. نه، هیئت فعل در ضمن هر ماده‌ای که پیداش بشه، در ضمن ماده‌ای که ذات و را و با هست پیداش بشه، ضربه افاده زمان رو گذشته میکنه. در ضمن ماده‌ای که نون و سات و را باشه پیداش بشه، مثل نصره، بازم این هیئت دلالت بر زمان رو گذشته میکنه. پس فعل کلمه‌ای هست که به سبب هیئتش دلالت بر زمان میکنه، نه به سبب ماده. یعنی مادهش تغییر کرد، تغییر بکنه، این هیئت هر جا پیدا شد در ضمن هر ماده‌ای که پیدا شد افاده زمان میکنه، دلالت بر زمان میکنه. یه چیز هست و اون این که در فعل شرط است که این هیئت البته باید در ضمن یک ماده‌ای پیداش بشه که اون ماده دو تا شرط داشته باشه تا اون وقت فعل دلالت بر زمان بکنه. این هست البته که اون ماده‌ای که این هیئت، مثلا هیئت فعله، میخواد در ضمن او پیدا بشه، باید دو تا شرط داشته باشه تا این که فعل به سبب هیئتش دلالت بر زمان بکنه، و الا دلالت بر زمان نمی‌کنه. و اون این که اون ماده‌ای که این هیئت میخواد در ضمن او پیداش بشه و فعلم اون وقت به سبب هیئت دلالت بر زمان بکنه، اون ماده باید دو تا شرط داشته باشه. یکی این که باید موضوع باشه، مهمل نباشه. عرض میکنم مثلا جیسقه هم دارای وزن فعله هست، خب پس بنابراین باید بگیم این وزن فعله در ضمن این ماده جیم و سین و قاف پیدا شده، پس باید زمان گذشته رو افاده بکنه و نمیکنه. بیایم اشکال کنیم، جواب داده میشه اینجا ماده‌ای که در اینجا هست اون ماده شرط اولی را نداره، یعنی موضوع نیست، مهمله. جسق هم مثل دیز میمونه. عرض میکنم این ماده وضع برای یه معنایی که نشده. و در فعل شرط است، فعل اون وقت دلالت میکنه بر حسب هیئتش بر زمان، که این هیئت البته در ضمن یه ماده‌ای پیداش بشه که اون ماده موضوع باشه، یعنی مهمل نباشه، برای یه معنایی وضع شده باشه. پس بنابراین به جسق کسی اشکال نکنه که در اینجا وزن فعل هست و اما ارجوان دلالت بر زمان نداره. شرط دومم این است، فعل اونگاه دلالت میکنه بر زمان به حسب هیئتش. شرط دومم این که فعل اون وقت دلالت میکنه بر زمان به حسب هیئتش که در ضمن یه ماده‌ای پیداش بشه که اون ماده متصرفون فیها باشه، یعنی درش تصرف شده باشه. پس بنابراین کسی به حجره مثلا اشکال نکنه، حجرم بر وزن فعله هست، وزن فعل داره، اما این وزن فعله که در اینجا هست، عرض میکنم این پس بنابراین باید دلالت بر زمان بکنه؟ نه، دلالت بر زمان نمیکنه حجره. چرا؟ چون این وزن فعله و هیئت فعله در ضمن یه ماده‌ای پیدا شده، این حجره، که این ماده متصرفون فیها نیست، یعنی درش تصرف نشده. یعنی چه درش تصرف نشده؟ یعنی این که ازش نمیشه سیاق مختلفه استخراج کرد، مثل ماضی و مضارع که 14 تا صیغه پیدا میکنن و اون وقت اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه ازشون استخراج میشه. این حجره اینجوری نیست، متصرفون فیها نیست، درش تصرف نشده، یعنی نمیشه ازش صیغ مختلفه و متعدده ازش استخراج بکنید. مثل ماضی و مضارع 14 تا صیغه پیدا میکنن و اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه هم باز از اونها استخراج میشه. پس بنابراین مفرد آقا یا اسم است و یا کلمه است و یا اداست. تقسیم حالا چرا؟ علت تقسیم چه است؟ وجه تقسیم، ملاک تقسیم چه است؟ ملاک تقسیم این است که لفظ مفرد یا مستقلا دلالت بر یه معنی میکنه، یا اینکه نه مستقلا دلالت بر یه معنی نمیکنه. اگر مستقلا دلالت بر یه معنی نکرد، این را منطقی بهش اداست میگه و نحوی بهش حروف میگه. و اگر مستقلن دلالت بر یه معنایی کرد، اونم دو صورت داره، یا این لفظ و این مفرد که مستقلن دلالت بر یه معنایی میکنه به سبب هیئتش و وزنش دلالت بر احد از معنی ثلاثه هم میکنه، مثل ضربه که به خاطر هیئت فعلی که داره دلالت بر زمان ماضی میکنه، یضربا به خاطر هیئت یفعلو که داره دلالت بر زمان حال و آینده میکنه، یا اینجوری است، و یا اینکه نه به سبب هیئتش دلالت بر عهد از بنی ثلاثه نمی کنه به سبب هیئت و وزنش. اگر به سبب هیئت و وزنش دلالت کرد بر یکی از بنی ثلاثه، او میشه فعل. و اینم معلوم میشه که پس بنابراین فعل کلمه ای است که به حسب هیئت و وزنش دلالت میکنه بر ازمنه ثلاثه. پس بنابراین اختصاص به یه ماده مخصوصی مثل امس نداره که اگر این ماده و این حروف تغییر کرد و این هیئت هم بود دیگه دلالت بر زمان نکنه. نه، این هیئت در ضمن هر ماده‌ای که پیداش بشه دلالت بر زمان ماضی میکنه، این هیئت فعله. البته باید در ضمن یه ماده‌ای پیداش بشه که دو تا شرط داشته باشه، اون ماده یکی موضوع باشه، مهمل نباشه، و یکی هم متصرفون فیها باشه، درش تصرف بشه، یعنی ازش بشه صیغ مختلفه متعدده استخراج کرد، مثل ماضی و مضارع که 14 تا صیغه پیدا میکنه. حالا این اسم که در نحو هم بهش اسم گفته میشه، و اما این کلمه که در منطق میگن در نحو بهش فعل گفته میشه، و این اداتی که در منطق هم گفته میشه در نحو بهشون حروف گفته میشه، و این همون تقسیمی است که در نحو گفته میشه کلمه یا اسم است و یا فعل است و یا هر، همون تقسیم اونجا هست. یا حالا وچه تسمیهش هم البته ذکر کردن که ما هم الان استهزاری نداریم و بله، ولی وچه تسمیهش هم گفتن ذکر کردن. اسم مثلا اسمش میگن چون یا از ماده وسمه یا نمیدونم از ریشه سموه. بله این ها دیگه حالا خودتون مطالعه میفرمایید. بله نیست، نه، ما خواهیم بگیم که این ماده باید هیئت فعل در ضمن یه ماده پیداش بشه که دو تا شرط داشته باشه، یکی موضوع باشه، پس بنابراین به جسقه عرض میکنم که چیز نشه، نقض نشه، چون جسقه موضوع نیست، مهمله، شرط اول رو نداره، لذا هیئت فعله پیدا شده در ضمنی ماده که جیم و سین و قاف باشه، اما این ماده ماده موضوعه نیست، مهمله، مثل دیز، پس دیگه دلالت بر زمان نمی کنه. و باید شرط دوم در ضمنی ماده ای هیئت پیداش بشه که اون ماده چه باشه؟ اون ماده متصرفون فیها باشه. پس بنابراین باز نقض وارد نشه به مثل حجره که بگید این وزن فعله در اینجا هست و حال اون که حجره دلالت بر زمانم نمی کنه، دلالت بر زمان ماضی. جواب داده میشه که این حجره در ضمن یه ماده پیدا شده که ماده متصرفون فیها نیست، یعنی درش تصرف نمیشه، درش تصرف نشده، یعنی اینجوری نیست که عرض میکنم صیغ متعدده ازش استخراج بشه، مثل ماضی و مضارع 14 تا صیغه پیدا میکنن و اون وقت اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه هم باز از اینا ساخته میشه و استخراج میشه، اینجوری نیست. متصرفون فیها غیر مشتق، آقا نوشتن بعضی از شارحین اما مراد فهمیده نمیشه، آخه مشتق و جامد، جامد میگن اونیست که از کلمه دیگری گرفته نشده باشه، اینجوری میگن دیگه، مشتق اونیست که از کلمه دیگری گرفته شده باشه. این حال ایشون میگن شرط دوم اینست که متصرفون فیها باشه، درش تصرف شده باشه، از او صیغ مختلفه استخراج بشه. این فکر میکنم که با جامد و مشتق البته قریب الافق هستن، اما از اون بر میخوایم حساب کنیم، نه از این بر که آیا این کلمه از کلمه دیگری گرفته شده یا نشده که جامد و مشتق باشه. البته بله بعضی از شارحین گفتن مشتق یعنی متصرفون فیها باشه یعنی جامد نباشه، اما ظاهرا یه فرقی هستن. خب حالا متن که دقت بفرمایید، ایشون میگن و هو ضمیر هو به اون مفرد برمیگرده، گفتن و الا فمفردون، حالا این مفرد را لفظ یا مرکب یا مفرد، مفرد را میخوان تقسیم کنن، و الا فمفردون و هو ان استقل، اگر که این مفرد استقلال داشته باشه، استقلال داشته باشه در تلفظ یا در دلالت، در دلالت یعنی در دلالت بر یه معنی استقلال داشته باشه، مستقل باشه، یعنی چه؟ یعنی محتاج به ذم ذمیمه نباشه برای دلالت کردن بر یه معنا، معنا هم معنای افرادی یا نه معنای ترکیبی، برای دلالت کردن بر یه معنای افرادی استقلال داشته باشه، یعنی محتاج به ذم ذمیمه نباشه مثل حروف، چون آخه در افاده معنای ترکیبی که هم اسم و هم فعل و حرف هر سه شون مستقل نیستن و محتاج به ذم ذمیمه هستن. بفرمایید. استقلال در تلفظ و استقلال در دلالت، ضمیر متصل در مقابل ضمیر منفصل استقلال نداره، یعنی استقلال در تلفظ نداره، ضمیر منفصل مستقلا میشه تلفظش کرد اما ضمیر متصل رو نمیشه، استقلال در دلالت که اینجا مراده، یه وقت کلمه مستقلن بدون احتیاج به ذم ذمیمه دلالت بر یه معنایی میکنه، یه وقت نمیکنه، و استقلال در دلالت در اینجا مراده. حالا یه تقسیمات دیگری هم اگر باشه، فعلا همین چنانچه باز شارحین هم اشاره کردن بعض، و هو ان استقل، اگر که مفرد استقلال داشته باشه در دلالت کردن بر یه معنای افرادی، خب حالا فمع دلالت به هیئته علی احد الازمنه، اگر که علاوه بر این دلالتم بکنه به وسیله به سبب حسب هیئت و وزنش بر یکی از ازمنه ثلاثه، کلمتون، این کلمه است که در نحوم بهش فعل گفته میشه، و بدونه ها، یعنی مستقل هست در دلالت کردن بر معنا، اما بدون عرض میکنم که چیز هست، بدون این دلالت هست، یعنی بدون این که دلالت بکنه دیگه با هیئت و وزنش بر عهد از منه ثلاثه، خب این اسمون، اینو در منطق بهش اسم میگن، در نحوم بهش اسم میگن، و الا فعداتون، ای و الا به کجا؟ به همون انستقله میخوره، یعنی به الم یستقله در دلالت کردن بر معنا، اینم میشه حرف. البته عدات در نزد منطقیین گفته میشه و حرفم در نزد نهات و نحویین گفته میشه. حالا محشی ببینیم چی میفرماین. قوله و هو ان استقل فی الدلالته، قول مصنف که گفت این مفرد اگر استقلال داشته باشه در دلالت، در دلالت کردن بر یه معنا مستقل باشه، در دلالت یعنی در دلالت بر معناش، در دلالت کردن بر معناش مستقل باشه، محتاج به ذم ذمیمه نباشه، مثل آخه من، آخه کی دلالت میکنه بر معنای خودش که ابتداییت باشه؟ مستقل نیست، وقتی دلالت بر معناش که ابتداییت میکنه که ذم بشه، یه ذمیمه، یه چیزی بهش منظم بشه، یه سرتوی، یه بصری، اون وقت دلالت بر معناش میکنه، اما اسم و فعل اینجوری نیستن، در دلالت کردن بر معناشون مستقلن، محتاج به ذم ذمیمه نیستن. خب پس مفرد اگر مستقل باشه در دلالت کردن بر معناش، یعنی چه مستقل باشه؟ پس اینجا استقلال در دلالت مرادانه در تلفظ، به الا یحتاج فیها الی ذم ذمیمه، مستقل باشه یعنی برای دلالت کردن بر معناش به اینجوری باشه که محتاج نباشه فیها، یعنی در اون دلالت کردن بر معنای خودش، به ذم ذمیمه، محتاج به ذم ذمیمه ای نیست برای دلالت کردن بر معناش. خب این حالا که توضیح این قسمت کلام مصنف بود، گفت و هو ان استقل فی الدلاله، این را توضیح. قوله به هیئته، حالا گفت اگر که استقلال داشت در دلالت کردن بر معناش، او وقت اگر به وسیله هیئت و به سبب هیئتش هم دلالت بر عهد از من ثلاثه کرد، میشه کلمه که در نوش فعل میگن، این را میخوان، این به هیئته را محشی علیه الرحمه میخوان شرح بفرماید. قوله به هیئته یعنی چه؟ این فعل کلمه ای است، کلمه عرض میکنم مفردی است که به هیئتش، با هیئتش دلالت میکنه با هیئت و وزنش بر زمان، یعنی چه با هیئتش؟ به ان یکونه به حیث و کل ما تحققت هیئت و ترکیبیت و فی مادت موضوعت متصرفت فیها فهم واحد من الازمنت الثلاثه. یه فعل به سبب هیئتش، کلمه به سبب هیئت و وزنش دلالت میکنه بر عهد ازمنه ثلاثه، معناش اینه، یعنی به اینجوریست که به حیث و بله به ان یکونه به حیث، این کلمه ای که میگیم اگر استقلال داشت در دلالت بر معنا، اگر با هیئتش دلالت بر زمان کرد، این میشه کلمه و فعل، یعنی چه؟ یعنی این کلمه به اینجوری، این مفرد به اینجوری باشه، این مفردی که میخواد حالا کلمه بشه و فعل بشه، به ان یکونه، به این که بوده باشد، این مفرد به جوری که به حیث کل ما تحققت هیئت و ترکیبیه، که هرگاه محقق شد هیئت ترکیبیه، عرض میکنم این مفرد، هیئت ترکیبیه مثل فعله، هیئت ترکیبیه هیئتی است که از اجتماع و ترکیب حروف درست میشه، خب فعله مثلا ضربه، این هیئت فعله در اینجا از اجتماع و ترکیبی سه تا حرفی که زاد و را و با باشه درست شده، به این جوری باشه که هرگاه محقق شد هیئت ترکیبی این مفرد، عرض میکنم که اون وقت محقق شد در ضمن چه ماده‌ای؟ فی مادت موضوعت متصرفت فیها، در ضمن یه ماده‌ای، حالا هر ماده میخواد بشه، چون فعل به سبب هیئت دلالت بر زمان میکنه، اختصاص به یه ماده مخصوصی مثل امس که نداره. البته این هیئت باید در ضمن یه ماده‌ای پیداش بشه که دو تا شرط داشته باشه تا دلالت بر زمان بکنه، یکی این ماده موضوع باشه و یکی متصرفون فیها باشه. فی ماد هرگاه که محقق بشه هیئت ترکیبیه، یعنی اون هیئتی که از اجتماع این حروف به دست میاد، محقق بشه در ضمن یه ماده‌ای که موضوعه هست، اون ماده یعنی ماده شرط اولیش نیست که موضوعه باشه، مهمل نباشه، متصرفتن فیها تصرف درش هم شده باشه، تصرف درش هم شده باشه، اینم شرط دومه. یعنی چه تصرف درش شده باشه؟ یعنی عرض میکنم بشه سیغ متعدده ازش استخراج کرد، مثل ماضی و مضارع 14 تا صیغه پیدا میکنن و اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه هم باز از اونها استخراج میشه. هرگاه اینجوری بشه فهم واحد من الازمنه الثلاثه، فهمیده میشه یکی از ازمنه الثلاثه. هیئت فعله اگر در ضمن این ماده که دوتا شرط داره پیدا شد، خب دلالت بر زمان ماضی میکنه. یفعلو مثلا در ضمن این ماده پیدا شد، دوتا شرط داره، دلالت بر زمان حال آینده میکنه. ازمنه ثلاثه که ماضی باشه و حال آینده، که البته بعضی هم میخوان بگن دوتا بیشتر نیست، یکی ماضی و یکی آینده، و زمان حال میخوان بگن موجود نیست. فهم واحد من الازمنه الثلاثه، فهمیده بشه یکی از ازمنه الثلاثه. مثلا حالا مثل هیئت نصره، مثل هیئت نصره، هیئت همون وزن ها، مثل وزن نصره که بر وزن فعله هست. خب وحیه مرکبتون من ثلاث حروف مفتوحه متوالیه. این هیئت نصره و یه هیئت ترکیبیه. یعنی چی؟ این هیئت یعنی مرکب هست از سه تا حرف مفتوح پشت سر هم. نصره سه تا حرفی که متوالیتن پشت سر هم مفتوح هستن، این سه تا حرف که ترکیب شدن، این هیئت نصره، این وزن نصره که وزن فعله باشه پیدا شده. حالا این وزن عرض میکنم که کل ما تحققت، همین هیئت نصره، مثل هیئت نصره ها که هیئتش که توضیح داده شد، هرگاه محقق بشه، یعنی در ضمن هر ماده ای، چون فعل اون نیست که به سبب هیئت فقط عرض میکنم دلالت بر زمان میکنه، در ضمن هر ماده‌ای که پیداش بشه، البته ماده‌ای که دوتا شرط رو داشته باشه، کل ما تحققت فهم از زمان الماضی، هرگاه محقق بشه این هیئت نصرت در هر ضمن هر ماده‌ای، خب فهمیده میشه زمان ماضی. لکن به شرط ان یکون تحققها، لکن به شرط این که بوده باشد تحقق این هیئت در ضمن یه ماده‌ای که دو تا شرط داره، یکی موضوعه باشه و یکی هم متصرفت فیها باشه. فلا یرد و نغزو به نحو جسقه و حجره، پس دیگه این دو تا شرطی که ما در ماده عرض میکنم قائل شدیم، دیگه پس وارد نمیشه نغز و اشکال به مثل جسقه و حجره، که کسی بگه اینا هم که هیئت فعله دارن، شما هم که میگید هیئت فعله در ضمن هر ماده‌ای که پیداش بشه باید افاده یه زمانی بکنه و زمانی ازش فهمیده بشه، و حال اون که از جسقه و حجره وای که این وزن فعله دارن، هیئت نصره هم اینا دارن، و حال اون که اینا دلالت بر زمان نمی کنن، زمان ازشون فهمیده نمیشه، جواب داده میشه که درسته اینجا هیئت عرض میکنم فعله در اینجا پیدا شده در ضمن این ماده ای که جسقه باشه یا حجره باشه، اما این ماده و دو تا شرط رو نداره، جسقه شرط اولی رو نداره مادهش، و حجره شرط دومی رو نداره، لذا دلالت بر زمان ندارن، پس نقض و اشکال و ایراد به قول ما و حرف ما وارد نمیشه. قوله کلمتون، حالا گفتن مفرد اگر مستقل باشه در دلالت کردن بر معناش، اگر که مستقل باشه اون وقت به سبب هیئتشم، یعنی به سبب هیئت فقط نه ماده، هر ماده میخواد باشه که البته دو تا شرط باید داشته باشه، اگر به سبب هیئت و وزنشم دلالت کرد بر احد ازمنه ثلاثه، این رو بهش در منطق کلمه میگن و در نحو هم بهش فعل میگن. چون آخه ضربه آخه این فعله، این با چه دلالت بر زمان میکنه؟ فعل همون فعل نه، با مادهش دلالت بر حدث میکنه، و عرض میکنم که با وزنش هم دلالت بر زمان میکنه. ضربه به خاطر وزنش، به سبب وزنی که داره، این وزن فعله دلالت بر زمان گذشته میکنه. قوله و الا، قول مصنف که گفت و الا فعداتون و الا به کجا میخوره؟ ای و الم یستقل فی الدلالته فعداتون فی عرف المنطقیین و حرفون اندن نهاد. و الا یعنی اگر که مستقل نباشه در دلالت کردن بر معناش مفرد، فعداتون ای بهش عدات گفته میشه در عرف منطقیین و حرف گفته میشه در عرف نهاد. و ایزن مفعول مطلق لفعل محذوفه. حالا بعد ایشون یه تقسیم دیگری را شروع میکنن، میفرمان و ایزن این تهد معناه و فمع تشخصی وزن علمون تا آخر، که یه تقسیم دیگری را شروع میکنن. و حالا سر کلمه ایزن در اینجا ایشون بحث میکنن. اولا ایزن مصدر آز یعیز و ایزن مصدر هست و به معنای رجع عرض میکنم یرجع و رجوعن هم هست. آز یعیز و ایزن، ایزن مصدر. خب در اینجا که مصدر هم هست، مفعول مطلقه برای فعل محذوفی که آزه باشه، ایزن یعنی آز ایزن، که ایزن که مصدر مفعول مطلق هست برای فعل محذوفی که آزه باشه. آز ایزن هم که میبینی رجع رجوعن هست. و ایزن یعنی چه؟ یعنی آز ایزن، یعنی رجع رجوعن، یعنی رجوع کرد، تقسیم مفرد رجوع کردنی، بازگشت کرد، تقسیم مفرد بازگشت کردنی. یعنی این تقسیم دیگه هم که میخوایم ذکر بکنیم برای چه هست؟ برای همون مفرده. یه تقسیم برای مفرد ذکر کردیم که اسم و فعل و حرف باشه در نحو البته، و کلمه و اسم و عدات باشه در منطق. حالا میخوایم یه تقسیم دیگری ذکر کنیم. ظاهر قول مصنف اینه، چون ایزن اینجوری میفهمونه، اما این درش اشکالی وارده. اینجوری یعنی این تقسیمی که بعدن میخوان بگن اگر برای مطلق مفرد اما از اسم و فعل و حرف باشه اشکال وارده، ولی اگر که برای اسم تنهایی تقسیم باشه اشکال وارد نیست، که حالا اون انشاءالله فردا. قوله و ایزن مفعول مطلقان، ای ایزن مفعول مطلقه لفعل محذوف، برای یه فعل محذوفی، چون مصدر ایزن ای آز ایزن، اون فعل محذوف هم آزه است، آزه یعیز و ایزن که ایزن مصدره و مفعول مطلقه برای فعل محذوفی که آزه باشه. حالا آزه ایزن یعنی چی؟ ای رجع رجوعن، یعنی رجوع کرد، بازگشت کرد، یه بازگشت کردنی. ایزن در اینجا یعنی چی؟ و ایزن یعنی رجع رجوعن، یعنی تقسیم مفرد بازگشت کرد، یک بازگشت کردنی. یعنی این تقسیمی هم که میخواییم دو مرتبه ذکر بکنیم باز برای مفرده، یه تقسیم دیگری برای مفرده ظاهرش. و فیه اشارتون الى ان هذه القسمه ایزن لمطلق المفرد. و در این کلمه ایزن که در اینجا آورده مصنف که گفتیم دیگه معناش اینه، اشاره است به اینکه این تقسیمی هم که حالا دو مرتبه میخواد بکنه نیز، یعنی مثل تقسیم اولی که کلمه و ادات و اسم چطور تقسیم برای مفرد بود، برای مطلق مفرد، این ایزنی هم که آورد درش اشاره است به اینکه این تقسیم دومی هم که میخواد بکنه ایزن، یعنی نیز مثل تقسیم اولی لمطلق المفرد، برای مطلق مفرده. چون ایزن اینجوری میفهمونه دیگه، و ایزن یعنی رجع رجوعن، یعنی بازگشت کرد، تقسیم مفرد یه بازگشت کردنی. خب این میفهمونه که این تقسیم دیگه ای هم که میخواد ذکر بکنه اشاره به اینه که این تقسیم بعدی هم که ذکر میخواد بکنه مثل تقسیم اولی برای مطلق مفرده، اما از کلمه و اسم و عدات، نه برای اسم تنهایی. اینو اشاره به این هست ولی بهش اشکال وارده. لال اسم وحده، نه که این تقسیمی که حالا میخواد ذکر بکنه برای اسم به تنهایی هست، نه برای مطلق مفرد، اما از اسم و کلمه و عدات. خب حالا اینجا در اینجا یه اشکالی وارد میشه که انشاءالله حالا فردا عرض خواهیم کرد. حالا یه مطلبی هم که موند اینه، ایشون گفتن که اسم که هم در نحو و هم در عرض میکنم منطق بهش هر دوی اسم داره، اما در نحو کلمه میگن فعل میگن و در منطق کلمه میگن. در عرض میکنم که نحو مثلا اینجوری هست که حروف میگن و در اینجا اداد. این ظاهرش اینه که پس بنابراین حرف که یه چیزه، نهایت اسماش فرق میکنه، اما در بین هر دو همونی که در نحو حرف در منطق اداته، همونی که مثلا در نحو اسمه در منطق هم اسمه، همونی که در نحو فعل در منطق هم کلمه. این ظاهرش اینه، یعنی فرقی نمیکنه، اسامی مختلفه، جریان عنب و انگور و عزم و استافیل هست، همه یه چند تا اسمن برای یه معنا. اما اینجوری نیست. چرا؟ چون فرقایی هم هست آقا. مثلا عرض میکنم اسماء اشاره و ضمائر در نحو جز اسماء میشمرنشون، اسم میدونن، اما در منطق اسماء اشاره و ضمائر رو ادات میدونن، جز حروف و ادات میدونن. عرض میکنم یا مثلا افعال ناقصه را در نحو فعل میدونن، اما در اینجا عرض میکنم که ادات ربط میدونن، حروف ربط میدونن مثلا در منطق. پس یه فرقایی هم داره، اینجوری نیست که فقط اختلاف اسم باشه. حالا چنانچه بعدها این هم خواهد آمد. بفرمایید. اسماء اشاره و ضمائر بفرمایید. نه، حرف همون از تعریفش که لم یستقل در دلالت بر معناش میشه. تا حالا برسیم ایشون افعال ناقصه اینها حالا خواهد آمد، حروف ببینیم چی جوری میشه، آیا اشکال وارد هست یا نه، انشاءالله در جای خودش. البته اگر حضرت عالی اجازه بفرمایید که برسه به جای خودش، انشاءالله در اونجا. و صلی الله علی محمد.